ترکیب شیمیایی ادرار و تنظیم آب. در فرایند بازجذب و ترشح، ترکیب مایع تراوش شده را هنگام عبور از لوله کلیوی و مجرای جمع کننده تغییر می‌دهند و آنچه به لگنچه می‌ریزد ادرار است. مواد ادرار را به دو دسته معدنی و آلی تقسیم می‌کنیم که در حدود 95% ادرار را آب تشکیل می‌دهد. دفع آب از طریق ادرار راهی است برای تنظیم مقدار آب بدن. یون‌ها نیز بخش مهمی از ادرار را تشکیل می‌دهند که دفع آنها برای حفظ تعادل یون‌ها صورت می‌گیرد. خب بچه‌ها، توی ادرار یه سری مواد معدنی وجود داره، یک سری مواد آلی. مواد معدنی که توی ادرار هست، خب بیشترین مواد معدنی که توی ادرار آبه، یعنی 95% ادرار را آب تشکیل میده. علتش هم اینه که بچه‌ها آب از ادرار باید دفع بشه تا تنظیم مقدار آب بدن صورت بگیره. یعنی میدونیم که ما اول فصل چیزی را خوندیم به نام اینکه هنگامی که توی هوای گرم ورزش‌های طولانی می‌کنیم حجم ادرارمون کم میشه. خب این آب میدونیم که تو بدن باید مصرف بشه و برای اینکه آب زیادی از بدنمون خارج نشه حجم ادرار کم میشه، یعنی دفع ادرار کم میشه. دفع آب کم میشه. به خاطر همین تنظیم آب بدن از طریق ادرار البته بیشترش صورت میگیره، چون از طریق عرق کردن هم مقداری آب از بدن ما خارج میشه. مواد معدنی دیگه ای که توی ادرار وجود داره یون ها هستن که بخش مهمی از ادرار رو بچه ها تشکیل میدن و همونطور که گفتیم دفعشون برای حفظ تعادل یون ها و حفظ پی اچ خون خیلی مهمه که توی قسمت قبلی گفتیم در موردش. یون هیدروژن اچ مثبت یکیش بود و یکم یون بیکربنات که باعث قلیایی شدن و اچ مثبت باعث اسیدی شدن میشدن، توضیحش رو براتون داد. اما بچه ها مواد عالی که توی ادرار هستن، اینجا بحثمون مثلا بیشتر سر همین مواد عالیه. کتاب 4 نوع ماده عالی نیتروژن دار را برای ما آورده، شامل آمونیاک، اوره، اوریک اسید و کراتینین. بچه ها این مواد را به شما میگن مواد دفعی نیتروژن دار که من اول فصل براتون یه توضیح کوتاهی دادم. گفتیم که اینا مواد عالی. حالا فرق مواد معدنی عالی هم که نمیدونم بلدی دارم، من یه بار توضیح بدم. موادی را میگن معدنی که به طور طبیعی تو طبیعت وجود داره و موجودات زنده برای به وجود اومدنش یا در به وجود اومدنش نقشی نداشتن. مثل چی؟ مثل همین آب، مثل فسفر، کلسیم، آهن، سدیم، پتاسیم و خیلی از مواد معدنی دیگه‌ای که به طور طبیعی از اول بودند یا توی طبیعت بوده. اما موادی که جانداران اونا رو میسازن یا تو بدن جانداران به وجود میاد میگن مواد عالی. مثل چی؟ مثل همین آمونیاک، اوره، اوریک اسیدی که گفتیم، مثل پروتئین ها، مثل آمینو اسید ها، مثل کربوهیدرات، مثل لیپید، مثل دی ان ای و غیره. اینا رو بهشون میگن بچه ها مواد عالی. موادی هستن که در بدن موجود زنده ساخته میشن، حالا از باکتری گرفته تا قارچ ها، آغازیان، گیاهان و جانور. فراوان ترین ماده دفعی عالی تو ادرار و توی انسان اوره است. اوره از کجا به وجود میاد؟ بچه ها یک سری فرایندهای انجام میشه که من این رو به ترتیب براتون میگم، خوب گوش کنید. توی فایل خلاصه هم به طور خلاصه آوردم و مطمئن باشید این فایل خلاصه شاید بگم 99% مطالب کتاب را شامل میشه. حالا یکم تصاویرم سعی کردم بیارم داخلش، ولی خب دقت کنید دیگه، بیشتر ما می‌خواستیم خلاصه متن رو بیاریم به صورت دسته‌بندی. البته بچه‌ها وقتی که آمینو اسیدها و نوکلیک اسیدها، نوکلیک اسیدها شامل دی ان ای و آر ان ای هستن، انواع دی ان ای و آر ان ای، اینا وقتی تجزیه میشن آمونیاک به وجود میاد که آمونیاک بسیار سمیه. آمونیاک ان اچ 3 دی نیتروژن 3 تا هیدروژن که این یک ماده دفعی نیتروژن دار هست، باید به سرعت یا از بدن دفع بشه یا تبدیل بشه ماده ای که سمی بودنش کمتره. به همه خاطر توی بدن انسان توی کبد آمونیاک با کربن دی اکسید ترکیب میشه و اوره به وجود میاد، یا بهتره بگیم آمونیاک به اوره تبدیل میشه، البته با ترکیب شدن با کربن دی اکسید. اوره سمی بودنش از آمونیاک خیلی کمتره، برای همین میتونه تو بدن یکم مثلا ذخیره بشه، انباشته بشه، منظور نه که توی سلول ها، همون توی کلیه و توی مثانه، و کم کم دفع بشه، مشکلی پیش نمیاد. به همین خاطر میگیم کلیه ها، کلیه ها که منظور کلیه نفرون ها، اوره را وقتی از خون میگیرند، خب گفتیم توی تراوش و حالا توی به اصطلاح ترش رو هم گاهی اتفاق میفته، بعد از طریق ادرار دفع میشه. پس این جریان اوره بود. چی میشه اوره؟ اوره از کجا به وجود اومده؟ از تبدیل شدن آمونیاک، یا بهتر بگیم از ترکیب شدن آمونیاک با کربن دی اکسید، اوره به وجود اومده. آمونیاک از کجا اومده؟ آمونیاک از تجزیه آمینو اسیدها و نوکلیک اسیدها به وجود اومده. خب آمینو اسید و نوکلیک اسیدها چرا تجزیه شدن؟ خب بالاخره توی سلول ما قبلا توضیح دادیم، وقتی که آمینو اسیدها وارد سلول میشن یا وقتی که مواد دیگه وارد سلول میشه، اینا باید تجزیه بشه و انرژی سلول رو فراهم کنه. به همین خاطر اینا باید تجزیه بشه. دومین ماده ای که توی ماده حالا دفعه نیتروژن دار که توی خون توی بدن بهتره بگیم وجود داره، کراتینین هست. کراتینین از کراتین فسفات به وجود میاد. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا کراتین فسفات بر اثر تجزیه به کراتینین تبدیل میشه و کراتینین هم یک ماده دفعیه، از طریق ادرار دفع میشه. خب کراتین فسفات برای چی به کراتینین تجزیه میشه؟ کراتین فسفات یه مولکولیه که تو ماهیچه ها مصرف میشه برای تامین انرژی. یعنی سلول ماهیچه‌ای برای اینکه بتونن منقبض بشن انرژی لازم دارن و به همین خاطر یک مولکولی به نام کراتین فسفات رو تجزیهش میکنن. چجوری اتفاق میفته بچه‌ها؟ کتاب میگه یک گروه فسفات از کراتین فسفات جدا میشود و به ADP میپیوندد و ATP یا انرژیستی را تولید میکند. در حقیقت قبلا خوندیم که ATP آدنوزین تریفوسفات یک مولکول پر انرژی هست، ADP آدنوزین دیفوسفات یک مولکول حالا انرژی کمتری. کافیه یک گروه فسفات، بدون فسفر نبا، یک گروه فسفات به ADP آدنوزین دیفوسفات متصل بشه و اون تبدیل بشه به ATP آدنوزین تریفوسفات تا انرژی را تو خودش ذخیره کنه. به همین خاطر توی بدن یک گروه فسفات که حالا ما توی زیست‌شناسی با پی نشون میدیم، ولی خب میدونید پی نماد شیمیایی فسفره، ولی خب پی او 4 منفی که گروه فسفات هست ما با پی نشونش میدیم، یه گروه فسفات از کراتین فسفات جدا میشه و متصل میشه به ADP، ADP به ATP تبدیل میشه. در حقیقت حالا اینجا وقتی کراتین فسفات فسفاتش از دست داد، تبدیل به کراتینین میشه و دیگه فایده نداره و توسط کلیه ها باید دفع بشه. که من توی جزوه صفحه 7 جزوه یک مثلا حالا واکنش خیلی سادهش رو نوشتم که فسفوکراتینین ATP interaction یا حالا واکنش متابولیسمی فسفوکراتینین هست که ATP را میسازه. خیلی ساده فسفوکراتین یا همون کراتین فسفات تبدیل میشه به کراتینین که اینجا یک ATP هم به ATP تبدیل میشه. و چهارمین ماده دفعه نیتروژندار اوریک اسید هست که از تجزیه نوکلیک اسیدها حاصل میشه. آمونیاک را گفتیم از تجزیه نوکلیک اسیدها و آمینو اسیدها به وجود میاد، اما اوریک اسید فقط از تجزیه نوکلیک اسیدها به وجود میاد. چون اوریک اسید بچه ها تو آب به خوبی حل نمیشه یا انحلال پذیرش خیلی پایینه، به خاطر همین تمایل داره چیکار کنه؟ هی رسوب تشکیل بده و بلور به وجود بیاره. خب شما میدونید که مثلا میگم اگر ما بیایم شکر رو توی آب حل کنیم، توی آب گرم حل کنیم، خب شکر تو آب گرم راحت حل میشه، انحلالپذیرش زیاد. اما همین شکر رو اگر بیایم، همین محلول آب شکر رو اگر بیایم دماشو بیاریم پایین، خب مشاهده میکنیم که بلورهای شکر شروع میکنن به رسوب کردن و میچسبن به دیواره های لیوان که اگر یک نخ توش آویزون کنیم میدونیم که مثل نبات تشکیل میشه. در حقیقت نمک هم همینه، نمک هم توی آب همینجوری هست. اوریک اسید هم همینجوریه. حالا میگه اوریک اسید وقتی که تمایل زیادی با حل شدن تو آب نداره، سعی میکنه چیکار کنه؟ رسوب کنه و تو کلیه رسوب های این اوریک اسید باعث ایجاد سنگ کلیه میشه. دقت کنید وقتی که توی کلیه اوریک اسید شروع میکنه رسوب کردن، سنگ کلیه را ایجاد میکنه. همین اوریک اسید ممکنه تو مفصل ها هم چکار کنه؟ رسوب کنه و بیماری به نام نقرس را به وجود بیاره. نقرس یه بیماری مفصلیه، کاری به بحث ادرار یا بحث کلیه نداره، ولی خب چون بحث اوریک از اینجا شده، کتاب از نقرس هم یاد کرده که میگه نقرس یک بیماری مفصلیه که با دردناک شدن مفصل ها و التهاب مفصل ها همراه است. بچه نکات بالا رو جمع بندی کنید که جزوه هست، آمونو اسید ها و نوکلیک اسید ها تجزیه میشن، آمونیاک به وجود میاد، آمونیاک با کربن دی اکسید ترکیب میشه، توی کبد اوره به وجود میاد، کراتین فسفات با ADP ترکیب میشه و به اصطلاح توی ماهیچه کراتینین به اضافه ATP به وجود میاد، کراتینین باید دفع بشه، ATP توی بدن نیاز هست، دفع نمیشه، نوکلیک اسید هم از تجزیهشون اوریک اسید به وجود میاد. و اما میان سراغ آخری قسمت به اصطلاح گفتار دوم، تنظیم آب. بچه توی تنظیم آب دو تا راهکار اصلی وجود داره. راهکار اولش اینه که غلظت مواد حل شده تو پلاسما زیاد بشه و دوم اینه که مقدار آب خون کم بشه. حالا اینا رو دونه دونه توضیح میدم براتون. اولش رو راهکار اول رو بگیم چی؟ میگیم که افزایش غلظت مواد حل شده در پلاسما. یعنی چی؟ بچه ها وقتی که به اصطلاح آب توی خون زیاد از حد میشه یا کمتر از حد میشه، باید یه جوری این تنظیم بشه. یعنی اگر کم هست یه جوری جبران بشه. مثلا مثال شاول فصل، یعنی دوباره میگم وقتی که ما توی هوای گرم هستیم، حالا داریم ورزش میکنیم، آب نمیخوریم یا آب کمی میخوریم، به اصطلاح غلظت خون خب زیاد میشه، یعنی آب خون شروع میکنه کم شدن. به همین خاطر بدن نباید ادرار را خیلی پر آب کنه یا رقیقش کنه، به خاطر هم ادرار هم حجمش کم میشه هم غلیظ میشه. حالا میخوام ببینم چه عواملی میاد این کار را انجام میده. یکیش بچه هورمون هست. کتاب گفته چی؟ خیلی کتاب اینجا پراکنده گویی کرده، اومده در مورد مثلا اول گفته تنظیم آب تحت کنترل عوامل مختلفی مثل هورمون هست، که حالا هورمون را بد میخونه، ولی اینجا میگه چی؟ میگه اگر غلظت مواد حل شده در پلاسما از حد مشخصی بیشتر بشه، گیرنده های اسموزی در هیپوتالاموس یا به قول کتاب خیلی کلمه جالبی هست، زیر نهنج. خب نهنج چیه که زیرش کجا باشه؟ خود نهنج چیه؟ تالاموس هست که کتاب ازش یاد نکرده. هیپو به معنی پایین و هایپر به معنی بالا. هیپوتالاموس یعنی زیر تالاموس. توی مغز ما یک بخش داریم به نام هیپوتالاموس یا زیر نهنج، به قول یا که حالا اصطلاح کتابه، که مرکز تشنگی، گرسنگی، مرکز احساسات، مرکز تنظیم دمای بدن و خیلی مرکز مهمی هست. حالا اینجا بحث مرکز تشنگی را آورده. میگه وقتی که غلظت مواد حل شده در پلاسما زیاد بشه، یعنی چی؟ یعنی خون غلیظ بشه، یعنی آب خون کم بشه. دقت کنید بچه ها، غلظت مواد حل شده در پلاسما زیاد بشه، یعنی که خون غلیظ‌تر میشه، مواد حل شدهش بیشتر میشه، آب کمتری داخلش هست، پس باید ما احساس تشنگی کنیم. میگه وقتی که این آب خون کم میشه، حالا مثلا تو هوای گرم به هر دلیلی، یه اتفاقی میفته. یه سری گیرنده هایی توی هیپوتالاموس وجود داره که اینا تحریک میشند و به اصطلاح مرکز تشنگی توی هیپوتالاموس فعال میشه و ما احساس تشنگی میکنیم و همین خاطر آب میخوریم تا مقدار آب بدنمون تنظیم بشه. راه دومش اینه که یک هورمونی از هیپوفیز پسین ترشح میشه به نام هورمون ضد ادراری یا هورمون آنتی دیورتیک، ADH، آنتی دیورتیک هورمون. از قده هیپوفیز پسین یا به قول کتاب زیرمغزی ترشح میشه و با اثر بر کلیه ها بازجذب آب را افزایش میده تا دفع آب توسط ادرار کم بشه. خب میدونید بازجذب یعنی ورود مواد از نفرون به خون. یعنی میگه اگر ببینه بدن ببینه که غلظت خون رفته بالا یا آب خون کم شده، میاد این هورمون را ترشح میکنه، هورمون از قده هیپوفیز پسین ترشح میشه، میره بر کلیه ها اثر میذاره و بازجذب آب زیاد میکنه، یعنی اون آبی که داره بر اثر تراوش وارد نفرون میشه را برش میگردونه توی خون تا دفع آب کاهش پیدا کنه. حالا اگر همین هرمز ادراری ترشح نشه، مقدار زیادی ادرار رقیق از بدن دفع میشه. یعنی چی؟ یعنی ما هی آب از بدنمون دفع میشه و از اون طرف هم هی باید آب بخوریم، به خاطر همین تکرر ادرار داریم، یعنی مدام باید بریم دستشویی. علتش که مشخصه دیگه، چون هرمز ادراری ترشح نمیشه، ادرارم هی آب زیادی را از دست از بدن دفع میکنه. به این حالت میگن دیابت بیمزه. دیابت بیمزه، حالا نمیدونم حتما خورده این فردی که این کلمه را آورده و فهمیده که بیمزه است. افرادی که این دیابت را دارن احساس تشنگی میکنن، مدام باید آب زیادی بنوشن و باعث میشه که زیادن دستشویی برن و باعث میشه که تنظیم آب و تعادل آب تو بدنشون به هم بخوره. و اما راهکار دوم، بچه ها دقت کن، این فایل های صوتی را من یادم میفته و مدام تصمیم دارم بگم، از کانال اصلی ما یعنی بیو 10 آی آر زیستشناسی 10 آقا محمدی دریافت کنید و حدود 3400 و حالا فکر مونم 23 تا عضو فعلا ما داریم و خوشبختانه اعضای کانال هم تقریبا فکر کنم 5-6 روز 100 نفر کانالمون عضو میشن. و خب از یه طرف میگم من کم خیلی کم وقت دارم که بخوام فایل های صوتی یا سوالات تشریحی یا نمیدونم سوالات تستی خلاصه و غیره را آماده کنم، ولی مطمئن باشید که بعد از عید ما خیلی بهتر و سریعتر پیش میریم و یک برنامه خیلی خیلی مهم و خوب هم در نظر دارم که در حال انجام دادنش هستم و امیدوارم که حالا خوب پیش بره و بتونیم به اصطلاح بهتون کمک کنیم. راهکار دوم کاهش آب خونه. اگه مقدار آب خون کم بشه، خب مسلماً حجم خونم کم میشه و خب میدونید هماتوکریت افزایش پیدا میکنه. یادتون از گفتیم هماتوکریت نسبت سلول های خونی به حجم کل خونه. خب وقتی که آب خون کم بشه، سلول خونی خب تغییر زیادی نمی کنن، حجم کل خون کم میشه، بر همین هماتوکریت افزایش پیدا میکنه. پس چه اتفاقی میفته؟ جریان خون یا فشار خون تو سخره آوران هم کم میشه. پس وقتی که حجم آب خون کم میشه و حجم کلی خون هم به اصطلاح کم میشه، فشار خون تو سخره آوران کم میشه. در این حالت یه سری به اصطلاح سلول های دیواره سخره آوران آنزیمی به نام رنین را تو خون ترشح میکنن. خیلی جالبه بچه ها، ما توی زیستشناسی سال پیش سال دوم دبیرستان آنزیم رنین را توی به اصطلاح معده نوزادان شیرخوار داشتیم و کتاب اونجا این را گفته بود که توی معده نوزادان شیرخوار آنزیم به نام رنین ترشح میشه و این آنزیم پروتئین شیر را رسوب میده. پروتئین شیر کازئین هست. خب دیدید شیرخواران وقتی که شیر میخورند، خب چیز دیگه که نمیخورند، این شیر توی معدهشون توسط آنزیم رنین شروع میکنه به رسوب کردن و اصلا پروتئین شیر را یا کازئین را مثلا باعث مثلا رسوب دادنش میشه و شیر صفر میشه. شاید دیده باشید مثلا وقتی که نوزادان شیرخوار مثلا شیر را بالا میارن، بعضی وقتا مثل پنیر شده یا مثل ماست شده، این کار آنزیم رنینه. چرا این کار را میکنه؟ چون معده باید حالت جامد به حالت جامد درش میاره و باعث میشه که به راحتی به صورت جذب بشه. حالا این آنزیم رنینی که به صورت توی دیواره سخرک از دیواره سخرک ترشح میشه میاد توی خون. دقت کنید اینجا به صورت رنین هورمون نیست، آنزیمه، ولی وارد خون میشه. بعد میاد توی خون که اومد، یک پروتئینی تو پلاسما هست به نام آنژیوتانسینوژن. دقت کنید، افتتاح کنید کتاب را، آنژیوتانسین کتاب نوشته، این به اصطلاح اصطلاحی اومده و گفتن اینو بکن آنژیوتانسینوژن 1 و این آنژیوتانسین 1 باعث میشه که از غده فوق کلیه هورمونی به نام آلدوسترون ترشح بشه. کتاب میگه رنین با اثر بر یکی از پروتئین های پلاسما به نام آنژیوتانسین و راه اندازی مجموعی از واکنش ها باعث میشه از غده فوق کلیه هورمون آلدوسترون ترشح بشه. در حقیقت خود آنژیو تانسینوژن نمیاد این کار رو انجام بده. کتاب میگه مجموعه از واکنش ها انجام میشه. یادتون هست توی انعقاد خون میگفتیم که مثلا به اصطلاح پروتئین آنزیم ببخشید پروترومبین از میاد پروترومبین را به ترومبین و ترومبین ها میره فیبرینوژن به فیبرین تبدیل میکنه. واکنش های زنجیره‌ای و آبشاری بودن. اینجا همچین حالت رو ما داریم، یعنی رنین میاد آنژیوتانسینوژن رو بهش اثر میذاره، بعد این آنژیوتانسینوژن تغییر میکنه میشه یه ماده دیگه، یه ماده میره داره چیز اثر میذاره یه ماده دیگه، همینطور اتفاق میره تا آخر باری میاد اون آخری رو قده فوق کلی اثر میذاره و هورمون آلسترون رو ترشح میکنه، هورمون قده فوق کلیه. بعد هورمون آلسترون که ترشح میشه میاد رو خود کلیه ها، یعنی از قده فوق کلیه ترشح میشه میاد رو کلیه ها اثر میذاره و باعث میشه که سدیم بازجذبش افزایش پیدا کنه، یعنی سدیمی که تو نفرون بوده برگرده تو خون. خب میدونیم سدیم باعث وقتی که سدیم بازجذب میشه میاد چیکار میکنه، میاد آبم به دنبالش وارد میشه. در حقیقت سدیم برای اینکه از توی نفرون بیاد توی خون آب هم باید با آب بیاد، یعنی به صورتی حرکت میکنه که آب هم همراهش حرکت میکنه و وارد خون میشه، در نتیجه بازجذب آب هم تو کلیه ها زیاد میشه. پس آلسترون بازجذب سدیم افزایش میده، بازجذب سدیم باعث افزایش بازجذب آب میشه. پس آب از توی نفرون ها برمیاد توی خون، در نتیجه تنظیم غلظت آب انجام میشه، ادرار حجم آب توش کم میشه، آب کمتری از بدن دفع میشه و به جاش آب برمیاد توی خون. نکته مهمی هم که بچه‌ها اینجا ما داریم، وقتی سدیم میاد توی خون فشار آسموز خون رو زیاد میکنه، آب از نفرون وارد خون میشه. یعنی این که مثلا کتاب نگفته که در پایان گفته در نتیجه بازجذب سدیم بازجذب آب هم در کلیه افزایش پیدا میکنه، علتش میتونه این باشه که سدیم فشار آسموز خون رو افزایش میده و آب پس کشیده میشه داخل خون. در پایان خلاصه هم یه تصویر گذاشتم از حالا مغز انسان که میبینیم زیرنهنج یا هیپوتالاموس نقشش، حالا به اصطلاح خوندیم حالا یکی از نقشاش چی بود، این بود که مرکز تشنگی توی همین بخش است و باعث میشه که ما احساس تشنگی کنیم تا آب بخوریم و غلظت آب توی خون به اصطلاح تنظیم بشه. ما نهنج رو توی گیاهان هم داریم، سال آینده انشالله خواهید خوند که نهنج بخش متورم زیر مادگی هست و بخش بالایی دم گل هست که مثلا اجزای گل روی اون سوارن. قبلا رو بهش میگفتن رسپتکل یا حالا اصطلاح خودش رو به کار میبردن، با تغییر کرد به نام نهنج، کاسپر، گلدرگ و حالا غیره. یعنی این گلی هم که ما میبینیم اینجا یه زمانی تقریبا 15-20 سال پیش هم اسمای لاتینش را به کار می بردن و اومدن مثل کاری که امسال انجام دادن اون سال همین کار انجام دادن و اینا را به کلمه های فارسی تبدیل کردن. ولی خب حالا کلمه های جالبیه، مثلا گلبرگ، کاسبرگ، قشنگه، ولی خب حالا این که مثلا بیای هیپوتالاموس را بگی زیرنهنج و نمیدونم گردیزه و اینجور چیزا، اینا خیلی بنظر من جالب نیست. ولی خب حالا به قول خودشون اینا باید جا بیفته و بعد از چند سال دیگه عادی میشه. حالا دیگه برسد. خب بچه ها گفتار دوم هم تموم شد، انشالله گفتار سوم رو هم کاملش میکنیم که این فصل تموم بشه. سوال تشریحش من هنوز آماده نکردم، یه سری تصویر توی کانال براتون قرار بیدم که استفاده کنید از این تصاویر، چون کتاب تصویر زیاد داره، خیلی هم خوبه، ولی خب باز هم یه سری تصویرهایی کم و کسر هست که اینا رو براتون اضافه میکنم. موفق باشید.